با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:40 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوین. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که پس از اجباری شدن حجاب زنان، تعداد مراجع زنان به شفاخانه این نهاد در هرات کاهش یافته. چند تن از بانوان باشنده هرات نیز به رادیو آزادی گفتند که حدود 10 روز میشود که اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان به زنان و دختران هدایت داده که بدون پوشیدن چادری از خانه بیرون نشوند. دکتران بدون مرز روز جمعه در اعلامیه‌ای در وبسایت خود گفته که این اعلام ناگهانی طالبان یک محدودیت دیگر بر مشارکت زنان در زندگی روزمره افزوده. در اعلامیه همچنان گفته شده که این تصمیم مانع را بیشتر افزایش می‌دهد که دسترسی زنان به خدمات اساسی صحی را محدود کرده و از 5 تا 7 نوامبر میزان مراجعه زنان به شفاخانه های این نهاد را 28% کاهش داده. محمد یوسف جهانگیر ورزشکار افغان در رقابت‌های همبستگی اسلامی در بخش مویتای مدال طلای مسابقات را به دست آورد. جهانگیر در وزن بیش از 70 کیلوگرم رقیب ترک خود مهمت را شکست داد. رقابت آنها دیشب در ریاض و در چارچوب مسابقات همبستگی اسلامی برگزار شده بود. جهانگیر نخستین ورزشکار افغان است که مدال طلای مسابقات را کسب می‌کند. مسابقات همبستگی اسلامی سال 2025 میان 57 کشور از 4 نوامبر آغاز شد و تا 21 همین ماه ادامه خواهد داشت. افغانستان تنها همین مدال طلا را به دست آورده و در رده 20 قرار گرفته. مقامات حکومت طالبان میگویند که آنها تمرکز خود را بر بندر چابهار افزایش دادند تا موانع تجارتی را با پاکستان از بین ببرند. عبدالسلام جواد سخنگوی حکومت سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان گفته که تجارت با ایران در 6 گذشته به 1.6 میلیارد دلار رسیده، در حالی که حجم تجارت با پاکستان در این مدت 1.1 میلیارد دلار بوده. آقای خانزاده گفته که گمرک ایران با تجهیزات مدرن مجهز شده و 30% تخفیف در تعرفه بنادر و 75% تخفیف در حفاظت محموله برای کالای تجار افغان در نظر گرفته شده. ایالات متحده آمریکا و چندین کشور عربی به شمول مصر، عربستان و ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا به سرعت یک مسوده ارائه شده از سوی آمریکا را که پلان صلح دونالد ترامپ برای غزه را تایید می‌کند تصویب کند. این کشورها روز جمعه در یک اعلامیه مشترک گفتند که ایالات متحده، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان، اندونزیا، پاکستان، اردن و ترکیه حمایت مشترک خود را در قطعنامه شورای امنیت که در حال حاضر تحت بررسی است ابراز میکنند. یک مصوبه قطعنامه که روز پنجشنبه خبرگزاری فرانسه آن را دیده، از ایجاد یک هیئت صلح و اداره انتقالی برای غزه که ترامپ از نظر تیوریک رئیس آن خواهد بود استقبال میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش به افزایش نگرانی های مصرف کنندگان آمریکا از قیمت بلند مواد غذایی، تعرفه های وضع شده بر دهها محصول غذایی از جمله گوشت گاو، بادنجان رومی و کیله را لغو کرد. این مافیات که از نیمه پنجشنبه آینده تطبیق میشه، نشان دهنده یک تغییر شدید در سیاست های ترامپ است که از مدت ها اصرار دارد که تعرفه های وارداتی گسترده ای که وضع کرده باعث افزایش تورم می شود. و اینکه شرکت تکنولوژی گوگل از سرمایه گذاری بزرگ 40 میلیارد دلاری در ایالت تگزاس آمریکا تا سال 2027 میلادی برای اعمال زیربناهای جدید کلاود و هوش مصنوعی خبر داده. این اعلام گوگل ادامه روند سرمایه گذاری قابل توجه شرکت های بزرگ تکنولوژی در تگزاس را نشان می دهد. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیوانات فقاری صحبت داشتیم. ما گفتیم که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان به دو گروه تقسیم شدند، که یکی فقاریه و دیگرشان غیر فقاریه بود. که راجع به حیوانات فقاریه ما راجع به فصل‌های گذشته ما درباره ازیا صحبت داشتیم، که ما گفتیم که حیوانات که است به 9 فایلم تقسیم شده، که از جمله ازو 8 فایلم ازو حیوانات غیر فقاریه می باشه و فایلم نهم ازو که فایلم کرداتا می باشه، حیوانات فقاریه ده او شامل می باشه. که مشخصات مشترک حیوانات فقاریه می باشه که حیواناتی هستند که تیر کمر ازو از فقرات ساخته شده و نسبت به حیوانات دیگر پیشرفته تر می باشه. این حیوانات دارای مشخصات ذیل می باشه که تیر کمر از مهره ها ساخته شده و همچنان دارای جمجمه می باشه، مغز درو قرار داره که بدنشان تناسل دو جنبه داره و دوران خونو بسته دارن و گرده های جوره دارن. که بعد از اون راجبه طبقه بندی حیوانات فقاری صحبت داشتیم، که صنف ماهیان، صنف زومشتین، صنف خزندگان و صنف پرندگان و صنف پستانداران شامل از این طبقه بندی حیوانات فقاری بود. که ما راجبه ماهیان صحبت کردیم که در زبان یونانی اکتایس و در لاتین به نام پیسیس میشهیت میشه، که علمی که از ماهیان بس میکنه به نام اکتالوژیت میشه، که بعضی از امی ماهیان که از دراب های شیرین زندگی میکنه، بعضی از یا دراب های شور و بعضی از یا میباشن که در هر دو محیط میتونن که زندگی کنن. که تمام ماهیان توسط برانشی ها تنفس میکنه، بس استثنای چند ماهی که است. تمام ماهیان بواسطه فلوس ها پوشیده شده و بدن ماهیان که از بسی قسمت تقسیم میشه، که عبارت از سر، تنه و همچنان دم میباشه. که انواع ماهیان بسی نوع بود، که یکی دهنگرد یا ماهیان پیالاشه بود، دیگر هم غضروفی و نوع سیومش هم ماهیان استخواندار بود. که ما ماهیان دهانگرد طوری تعریف کردیم که این حیوانات بدن سوانه‌ای داره، دم پهن و نازک و همچنان پوست نرم و صاف دارن و همچنان علاشه و اعضای حرکی از یا ندارن و دهنشان چوشنده میبشه و توسط امی تنفسشان به واسطه 4 الی 14 جوره برانشی صورت میگیره. که ماهیان غضروفی اسکلت از یا باز از ماهیان کاست از غضروف ساخته شده، که این حیوانات بحری میباشه و دارای جلد سخت میباشه که از فلس ها پوشیده شده. و این نوع ماهیان که است دو جور شهپرهای جانبی دارن و دندان ندارن و تنفس را به وسیله 5 الی 7 جور برانشی اجرا میکنن. بعد از راجع به ماهیان استخواندار صحبت های داشتیم، که اسکلت این نوع ماهیان از استخوانهای ساخته شده و طول بدن از یا که از فرق میکنه و ماهی بسیار خرد از یا به نام گوبی میاد میشه، که 10 میلی متر طول داره. بعد از راجع به مشخصات ماهیان استخواندار پرداختیم، که جلد از یا مخاطی میباشه و سطح خارجی شان دارای فلس میباشه و بعضی از یا دارای شش میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به ساختمان خارجی ماهیان استخواندار صحبت هایی داشتیم، که ما گفتیم که از سه بخش ساخته شده، که سر تا 92 میباشه، که سر از این ماهیان که از در قسمت پیشوری بدنشان واقع داره و دهنشان در سرشان واقع میباشه و دارای دندان های میباشه که به خاطر گرفتن میباشه ولی به خاطر جویدن نمیباشه. راجع به تنه صحبت کردیم، که در سطح خارجی ماهیان که از شهپرها واقع است، که در توازن بدن واشون کردن همین ماهیان نظمی استفاده میکنه. راجع به دم صحبت کردیم، که قسمت بیشتر از این دم را شهپر دم تشکیل میده که در حرکت کمک میکنه. بعد از راجع به دو حیاتین صحبت کردیم، که در لاتین امفیبیوس به معنای دو حیاتی میباشه، که هم یا در خشکه و هم در آب زندگی میکنن، که یا عبارت بودن انواعشان از دو حیاتین بدون دم، دو حیاتین دمدار، دو حیاتین بدون پاها بود. که در مشخصات مشترک دو حیاتین ما گفتیم که جلد دو حیاتین بدون فلس میباشه و یک قسم عقده داره که جلد امی مرتوب نگه میداره و اعضای حرکی از یا که است دو جوره میباشه و اعضای حیاتینی که پای نداره به نام سیسیلیانیت میشه و جف قلبی از یا سه دانه میباشه و مغز از یا که است یک جوره عصب مغزی داره. بعد از راجع به بقا صحبت کردیم، که بقا به انواع مختلف پیدا میشه، مثلا بقی معمولی، بقی زهردار، بقی به درخت بالاشونده و غیره، که بقی زهری در عقب گردن خود دارای غده زهری میباشه. بعد از راجع به بقی معمولی صحبت های داشتیم، که از جمله اعضای حیاتین میباشه و یک قسمت عمر خود به خصوص هنگام تخم گذاری را و همچنان لاروا را در آب بسر میبره و در وقت بلوغ به خشکی میبره. بعد از راجع به ساختمان خارجی بقا صحبت کردیم، که بقا گردن و دم مشخص نداره و در قسمت پیشروی خود سر و دهان داره و زبان از در دهان واقع میداشته باشه، که مثل دیگر حیوانات به کام نمیچسبیده باشه بلکه در لبهاش میچسبیده باشه و در وقت شکار کردن حشرات این میتونه که می زبان خود به آسانی بیرون بکشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما خزندگان الا پرها میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 117 الی 125 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، شما ممکن به دیوارهای خانه‌تان به خصوص از طرف شب که روشنی نظر بندازین، یک نوع حیوان را مشاهده میکنین که بالای دیوار محکم میچسبه و از این طرف به اون طرف حرکت میکنه، که شما شاید در ذهنتان این سوال خلق شده باشه که این چه قسم حیوانات میباشه و چطور به دیوارها خود را محکم گرفته میتونه. خب شاگردان عزیز، ریپتایل یا هم خزنده در لاتین به معنی خزنده میباشه، که این حیوانات هنگام حرکت خود را توسط سطح شکم کش میکنه، که از همین سبب می باشه که یارا به نام خزندگان می نامیم، که علمی که از خزندگان بحث میکنه هربتالوژی می باشه، که این حیوانات دارای جلد خشک و درشت می باشه که از تبخیر زیاد آب، البته از تبخیر زیاد آب بدن جلوگیری میکنه، که دی صنف حیوانات زل شامل می باشه، که عبارت می باشن از تلپاسا، تمسا یا کروکودیل و همچنان مارها و سنگپشت های بحری، هم ترتل و سنگپشت های معمولی و همچنان دایناسورها و غیره. که شاگردان عزیز، دایناسورها حیوانات بزرگ می باشن که نسل از جیاز بین رفته، که بستثنای سنگ پشتهای بحری و مار، همچنان مارابی تمام خزندگان حیوانات خشکه می باشه و به جز مار تمام خزندگان پای داره. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک خزندگان پی میبریم، که مشخصات مشترک خزندگان چی می باشه. خب قلب از یک از دارای سه جوف می باشه و دوران خونشان بسته می باشه، و تنها قلب کروکودیل می باشه که 4 جوف داره، و دیگر مشخصی از یه می باشه که به واسطه شش یا تنفس میکنن و جنس مذکر و مونثشان جدا می باشه و القای داخلی دارن که بیشتر از یه تخمگذار می باشه و استحاله نداره، و تعداد اعصاب مغزشان 12 جوره می باشه. خب شاگردان عزیز، با مشخصات مشترک خزندگان آشنا شدیم، میاییم حالا با انواع خزندگان آشنا میشیم، که چلپاس از جمله خزندگان می باشه، که بدن دراز استوانه‌ای داره و دارای رنگ های مختلف می باشه، که بدن از یه از سه قسمت یعنی سر، تنه و دم تشکیل شده، که چلپاسا حشرات را میخوره و اگر دم چلپاسا قطع شوه امی دمش دوباره تمی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجعه به تمسای هم کروکودیل صحبت های میداشته باشیم، که این حیوان داره جسامت بزرگ میباشه، دم کلان و دندانهای قوی و بزرگ داره و در آب و خشک زندگی کرده میتونه، و حیوان گوشت خوار است که در خشک تخم گذاری میکنه، و بدن این حیوان کس از سر، گردن، تنه و دم تشکیل شده، که انگشتان هر چهار پایه ازی دارای پرده و ناخن میباشه، و پاهایش در شنا کردن کمک میکنه، و در سر خود دو چشم کلان داره که در آخر بدنش مخرج موقع داره، که مواد زفیر از طریق امی به خارج اطراح میکنه، که جلد از یه سخت و محکم باشه، و تمسای آفریقایی که است تقریبا 8 متر طول داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به سنگ پشتا یا هم ترتل صحبت می داشته باشیم، که این حیوانات در آب و خشک زندگی میکنه، که بدن از یا در بین دو کاسه سخت استوانه استخوانی موقع داره، که پاهایشان 5 انگشت و ناخن‌هایشان 30 می داشته باشه، که در وقت حرکت سر پاها و دمهای ازی از کاسه ها خارج میشه، و این نوع حیوانات که دندان نداره و سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه پاهاش به خاطر آب بازی دارای پرده میباشه، که به همین قسم یک نوع ساختمان های تنفسی داره، که در عمق آب مانند برانشی از کار میگیره، که سنگ پشت ها در خشکی تخم گذاری میکنه و طول یک نوع سنگ پشت آفریقایی به 3 متر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به مارهای همسنک صحبت های می داشته باشیم، که شاگردان عزیز، شما چند نوع مارها رو می شناسین و آیا تمام از این مارها زهری می باشه یا خیر؟ میم در درس امروزی می خوانیم که مارها بدن طویل و باریک داره، که در بعض از یا تیر کمر از 200 تا 400 حلقه داره، و مارها خزندگان بدون پای می باشه، که بدنشان فلس های کاذب داره که در حرکت برشان کمک میکنه، و چشم از یا بدون پلک می باشه و پلک زده نمیتونن، و دهن مارها که از شاگردان عزیز خاصیت ارتجاعی داره، که بسیار باز میشه و در دهن از یا زبان و دندان قرار داره، که در وقت گرفتن و بلیدن غذا از کار میگیره و جویده نمیتونه و شکار خود را میبله. که مارها حیوانات گوشتخوار میباشن، که بقاها، گنجشکا، موشا و غیره نمیخوره و حس ذائقه ندارن، و مارهای زهری در علاشه بالایی خود به نام فنگ دندانهای مخصوص داره، که با غده های زهری وصل است، که کبرا و کارف کست از جمله مارهای زهری قوی می باشن، که مارها معمولا تخم میگذارن، و ولی تعداد از یک کست توچزا می باشن. بعد از امیم راجع به انواع مارها صحبت می داشته باشیم، که مارا امی به انواع مختلف پیدا می شه، که یکی از یک مار زنگی هم رتل اسنیک می باشه، دیگرش مارابی به زهر می باشه، مار کبرا یا کپچه، مار افعی و مار بوا می باشه. خب شاگردان عزیز، میای مال انواع مارها از لحاظ زهر میخوانیم. خب شاگردان عزیز، مارها از نگاه شکل و چگونگی دندانهایشان و همچنان نالاشه فوقانیشان به سه نوع هستند که مارهای بی زهر یا مارهای دارای دندانهای ساده می باشه، مارهای زهری که افنگ یا نیاب آخری دارن و مارهای زهری که دندانهای نیاب یا قدمی پیشوری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به زهر مار صحبت می داشته باشیم که اگر زهر مار خورده شه و خطر داره یا خیر. خب زهر مار که از شاگردان عزیز مادی خطرناک زرد می باشه، بی بو و بی مزه می باشه که اگر خورده شه به شرطی که دمیده زخم نباشه و یا هم یه امی زهرش داخل خون نشه خطر نداره، که در علاشه فوقانی مارهای زهری یک جوره غده زهری وجود داره که زهر افراز میکنه و در هر غده زهری که از توسط یک نل با دندانهای زهری همفنگ ارتباط داره که زهر مار خاصیت انزایمی پروتینی داره که شدت زهر ازی نظر به مارها فرق میکنه و زهر هر مار مشخصات مختلف را داره. مثلا زهر مار کبرا سیستم تنفسی را شکار میکنه و فلج میکنه و زهر بعضی از مارها که از به قلب و دستگاه عصبی ضرر میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به پرندگان صحبت میکنیم که پرندگان در لاتین ایوس یا هم پرندگان معنای از این میته که همی ایویس نام لاتینی پرندگان می باشه و علمی که از پرندگان بحث میکنه به نام اورنتولوژی یاد میشه. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مشخصات مشترک پرندگان صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، بدن پرندگان که از به وسیله پرها پوشیده شده، دو جور اعضای حرکی یعنی بال دارن، لبهای از یا به منقار یا هم نول تبدیل میشه و دندان ندارن، قلب پرندگان چهار جفت داره و دوران خونشان بسته می باشه، تعداد عصب از مغز از یک از به 12 جوره میرسه و مذکر و مونث از یا جدا می باشه و القای داخلی دارن که جنینشان خارج از بدن مادر نمو میکنه، که دو عدد گرده دارن که مثانه ندارن و مواد فاضلشان نیمه جامد میشه و از طریق کلواکا اطراح میشه. بعد از میام راجع به ساختمان خارجی پرندگان صحبت می داشته باشیم که بدن پرندگان که از سه قسمت سر، تنه و گردن ساخته شده که در قسمت سر از یا نول میباشه، چشم و سوراخ‌های بینی و دو گوش قرار داره، در قسمت گردن از یا که از مهره‌های گردن متحرک میباشه و گردن را هر طرف حرکت داده میتونن و تنه از یا که از شاگردان عزیز، پرندگان تنهشان شکل بیضوی داره که دو بال و دو پای از به او وصل میباشه که در قسمت آخر تنه دم قرار داره و پرهای پرندگان از حجرات جلد به وجود میآید. بعد از اون میایم راجع به نوع پرندگان صحبت میکنیم که از لحاظ حرکت و زندگی پرندگان به چند نوع میباشه، که پرندگان از لحاظ طرز زندگی بعضشان در آبها آبازی میکنه و بعضی از در خشکی یا درختان زندگی میکنن، که از لحاظ حرکت به دو نوع میباشن که یکی در هوا میپرن و دیگری هم در زمین میدون. که پرندگان دونده را میاریم زیر مطالعه قرار میتیم که مرغهای دونده مرغهای میباشه که پرده نمیتونه و پرندگان که از جسامت بزرگ و پرهای کم داره که در قسمت بال و دمزیا پرها کم میباشه یا هم هیچ ندارن، که مثال های از یا کیوی، شترمرغ، پنگوین و همچنان کسبوری می باشه. که میام راجع به کیوی صحبت می داشته باشیم که این حیوان رنگ خاکستری داره که دارای سر و منقار می باشه و پرهای کمزور داره، دم نداره و پاهاش قوی می باشه، که جنس مونس از یک عدد تخم کلان می گذاره. که کیوی یک حیوان شفال می باشه که از طرف شب به خاطر به دست آوردن غذا سرگردان می باشه که خانه خود را در سوراخ های کلان آباد میکنه. بعد از میام راجع به پرندگان پرواز کننده صحبت می داشته باشیم که پرها و زلاتی پرنده کسته بخاطر پرواز ساخته شده، که مثال از یا مینا، توتی، شاهین، بلبل و غیره می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به پرها صحبت میکنیم که پرها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، پرها از اپیدرم جلد رشد میکنه، که پرها پرهایی که پرندگان دارن این تمامشون پرندگان را از صدمات خارجی محافظت میکنه، که پرهای میتوم و بالکاست در پرواز کمک میکنه و پرهایی که در ابتدا دارای رگ ها می باشه که در هنگام رشد و پر و همچنان مواد غذایی میرسانه و همچنان زمانی که نموی پر تکمیل میشه رگ ها خشک میشه و با عمل تنفس ارتباط از یا قطع میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به برگ‌ها و انتقال مواد زود نباتات صحبت داشتیم، گفتیم که بعضی برگ‌ها شکل مدور، بعضی باریک و بعضی ها شکل قلمانان و بعضی از ها شکل پنجره دارن که برگ‌ها در جسامت هم از یکدیگر فرق دارن. وظایف برگ‌ها را گفتیم که عمده‌ترین وظیفه برگ‌ها ساختن مواد غذایی میباشه که توسط عمل فتوسنتز اعضا و کاربن دی اکساید در موجودات نور آفتاب مواد زیر تهیه میکنن. بعد از راجع به ساختمان برگ‌ها صحبت داشتیم، گفتیم که برگ‌ها ارتباط با وظیفه عمده از او داره که فتوسنتز میباشه و سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی پوشانده شده که در زیر پوشش بیرونی شاگردان عزیز یک طبقه حجرات که به نام اپیدرمیس یاد میشه موقع داره و نور از او عبور میکنه و سوراخ‌هایی که در برگ‌ها وجود داره به نام استوماتا یاد میشه. بعد از راجع به تغذیه نباتات و همچنان خاک صحبت داشتیم شاگردان عزیز که خاک به خاطر بقای نباتات ضروری میباشه و محل زیست نباتات میباشه و همچنان آب و عناصر مختلف به خاطر رشد و نمو نباتات امی پیاسته خاک فراهم اوره فراهم سازه. بعد از راجع به انتقال مواد زیست نباتات صحبت داشتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی در انساج فلویم حرکت میکنه و نبات شناسان و بخشایی را که مواد عضوی را در نبات تولید می نمایه به نام منبع یاد میکنه که مثلا برگ‌های نبات من حیث یک منبع به کمک عملی فتوسنتز قند را تولید میکنه که انتقال به حرکت مواد عضوی در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم پیچیده‌تر میشه که سه دلیل داره که دلیل اول چیز که آب به صورت زایلم به صورت آزاد حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی باید از طریق حجرات فلویم عبور کنه. دلیل دوم چیز که آب در زایلم که فقط به طرف بالا حرکت میکنه در حالی که باز مرکبات عضوی در فلویم در همه جهات حرکت میکنه. و دلیل سوم چیز که آب میتونه که از طریق غشای حجروی هم منتشر شه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که فصل 8 میباشه و موضوع درس امروز ما عکس العمل های نباتات الا استفاده از اکسین میباشه و صفحات مربوط به درس امروز ما صفحه 119 الا 124 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروز ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه ما چی حس میکنیم؟ ممکن است که دندان های ما یکی به دیگر بخوره یا هم بلرزیم یا احساس زردی شدید کنیم که در وجود ما یک چیز هست که سبب عکس العمل میشه که عبارت از محرک هم استیمولس میشه که نباتات هم در مقابل محرک ها آیا عکس العمل نشان میتن یا خیر؟ جوابش این است که بله، نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میتن. به طور مثال در نباتات مقابل نور، قوی جاذبه زمین و همچنین تغییر موسم ها عکس عمل نشان میده که انشالله در این فصل ما او را بخانش میگریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشته باشیم که هورمون های نباتی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، هورمون ها مواد کیمیایی هستند که در حیوانات فقاریه که هستن. هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین میاد میشه ساخته شده که مستقیما در خون میرزه ولی فقط بر حجرات هدف یا تاثیر میگذاره، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل و اثر هورمون در عین ناحیه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انساج انتقالی منتقل شه که کار هورمون ها شاگردان عزیز هماهنگ کردن فعالیت های بدن یک زنده جان میشه و هم اعمال زیر هم تنظیم و کنترل میکنه که او عبارت از تنظیم عملی های مختلف حیاتی مانند رشد، نمو و رفتار و همچنان تولید مثل ایجاد هماهنگی بین تولید و همچنان مصرف و ذخیره انرژی، حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک در بدن، وادار کردن موجود زنده به نشان دادن عکس العمل های در مقابل محرک ها، تمام از امی وظایف هورمون ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، هورمون و نموی نباتات چی میشه؟ رشد و نموی طبیعی یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که در نباتات بعضی هورمون های افراز میشه که سبب رشد و بعضی هورمون های هستن که موجب تاخیر در رشد میشه که مثلا در بسیاری نباتات در اثر تحریک یک دسته از هورمون ها سبب ترکیب سرعت ترکیب و همچنان ساختن نوکلیک اسید در تقسیمات حجروی زیاد میشه، مگر دسته دیگر از هورمون ها مانع سرعت نموی زیاد میشه و توازن را برقرار میسازه که مثال خوبش هورمون اکسین است که و دیگر ازی شاگردان عزیز جلوی اتیول شدن بیش از حد حجرات را میگیره که بنان از طریق همین نوع کنترل و توازن است که عملی رشد نباتات منظم و کنترل میشه که هورمون های نباتی را غالبا به دو گروه طبقه بندی میکنن که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد میباشن. خب هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی که شامل اکسین ها، گیبرلین ها و استروتیکنین ها هستند که در عملیات تقسیمات حجروی اتیول شدن حجرات پیدایش از نباتات و مشخص ساختن از فعالیت میکنه که از جمله اکسین ها بیشتر از جمله اکسین ها بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره که اکسین شاگردان عزیز یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه و همچنان طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر طول میشه و سبب میشه که ساقه به طرف نور میل نما که اکسین طرف تاریک همسایه ساقه انباشته میشه که در نتیجه حجرات سمت سایه نسبت به حجرات سمت روشن طولتر میباشه که نبات تفاوت بین طول دیوارهای حجره و سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به طرف نور میشه و قسمت هایی که نبات رشد و نموی بیشتر داره زیادترین مقدار اکسین تولید میکنه که اکسین ها در کنترل ریزش برگ ها و همچنان میوه ها نقش مهم داره چون که غلظت بلند اکسین نمو و انکشاف میوه را ارتقا میده و از افتادن میوه نبات جلوگیری میکنه و زمان که غلظت اکسین در خزان کم شوه میوه های پخته به زمین میفته و برگ ها نیز شروع به ریزش میکنه و همچنان اکسین در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی که مولد شاخه های جوان نقش داره و همچنان اگر جوانه راست ساقه بریده شوه زمینی رشد جوانه های جانبی را هم فراهم میسازه و تحقیقات هنوز معلوم نکرده که اکسین ها یا بعضی هورمون های دیگر نباتی چگونه میتونن که هم اثرات متفاوت در حجرات نبات انجام بدن. خب شاگردان عزیز بعد از هورمون های مانع رشد است که این هورمون ها شاگردان عزیز برعکس هورمون های محرک رشد عمل میکنه که یعنی از این رشد و نموی نبات جلوگیری میکنه که تمام از یا شامل ایترین و ابسیزیک اسید میباشه که این هورمون ها عمل را کنترل میکنه که به مراحل انتهای نموی نباتات مانند پیری، ریزش برگ ها، پشمردگی گل ها و همچنان رسیدگی میوه ها اختصاص داره و هم سرعت رشد، ساختن پروتئین و انتقال نمک های مدنی را در شرایط نامساعد کنترل میکنه که میایم راجع به ایترین صحبت میکنیم که ایترین چیست؟ خب شاگردان عزیز یک مرکب ساده کربن و همچنان هیدروژن میباشه که به شکل گاز تولید میباشه و تولید هورمون را انجام میده و ایتلین هورمون است که رسیدنی هم پخته شدن میوه را سرعت میباشه که ایتلین در پژمردگی قسمت های گل بعد از القا نقش داره و افتیدن برگ ها را در خزان سرعت میباشه. بعد از او ابسیزیک اسید است که نقش مهم در خواب رفتن یعنی دورمیننسی یا همسترات جوانه های نباتات را در زمستان داره که این هورمون در برگ ها ساخته شده البته در برگ های ساخته شده سقوط برگ و همچنان میوه ها و سایر اجزای نبات را سرعت میبخشه و همچنان ابسیزیک اسید که از شاگردان عزیز برای علاوه ای که رشد نباتات را متوقف میسازه در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی نداره در برگ ها وسیله بستن سوراخ های برگ ها شده که از ضیاع آب جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز بعد از این مورد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت شاگردان عزیز است که از تحقیقات سانسی که در مورد استفاده و اثر کنترل هورمونی در نشو و نموی نباتات انجام شده اطلاعات زیادی به دست آمده که از لحاظ اقتصادی همچنان باغبانی و زراعتی اهمیت می داشته باشه که به طور مختصر مورد استفاده از یک تعداد هورمون ها که است و به طور زلمی باشه. خب اول استفاده از ایتلین می باشه که در قدم اول عمل مخالف تسلی کننده ایروش را داره که به طور طبیعی در بعضی از انساج نباتات ساخته میشه و به صورت گاز آزاد میشه که جلو رشد ریشه و همچنان ساقه را میگیره و پیری و ریزش برگ را سرعت میبخشه که همچنان یا طول شدن و نموی جوانه های جانبی را به تاخیر میندازه که هورمون های گازی ضمناً رسیدن بسیاری از میوه ها و تجزیه کلوروفیل را سرعت میبخشه که زارعین از قدیم پی برده بودن که نباتات میوه‌دار اگر در اتاقهایی که با بخاری های نفتی گرمیشه نگهداری شه و میوه ها زودتر پخته میشه که بعدن واضح شد که با سوختن نفت گاز ایتلین تولید میشه و سبب زودرسی میوه ها میشه و هم به خاطر زودرسی انگور یا هم بادنجان نومی و دیگر میوه هایی که قبل از رسیدن چیده میشن استفاده میشه و همچنان هورمون ایتلین سبب کم شدن ارتباطات بین میوه و همچنان گیلاس و درخت شده که در چیدن از او این سهولت میبخشه. خب شاگردان عزیز بعد از او میاییم راجع به استفاده از گیبرلین صحبت هایی داشته باشیم که این هورمون ها شاگردان عزیز توسط محققین ژاپنی در هنگام کشف شد که و به خاطر طول شدن غیر طبیعی ساقه نباتات نورسته و همچنان جوان تحقیق و مطالعه میکردن که امی محققین ژاپنی دریافتند که گیبرلین ها معمولا از طریق طول کردن حجرات بر طول ساقه نبات میافزاید و همچنان گیبرلین از جمله هورمون هایی است که در ساقه و همچنان دانه های در حال رشد تولید میشه و سرعت تکثیر حجرات را در مرستیم های نیز زیاد میسازه که از گیبرلین برای کلان کردن دانه های انگور بیدان استفاده میشه و همچنان با استفاده از دانه و میتونیم که سیب، خربوزه، ناک و کینوی بدون دانه را هم به دست بیاریم که همچنان شاگردان عزیز گیبرلین باعث تولید انزیم ها در بعضی دانه ها و همچنان گل دادن برخی از نباتات میشه که اگر از خارج به نباتات پاشیده شود نباتات پربرگ و پربرگبار میشه و همچنان این هورمون از پیری و همچنان خرابی حجرات جلوگیری میکنه و بر مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضری چون آلودگی ویروسی و همچنان مقابله به سردی هوا میافزایه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از سایتوکنین است که سایتوکنین در نوک ریشه ها تولید میشه و از طریق زایلم به ساقه های جوان منتقل میشه. سایتوکنین ها مانند اکسین و گبلین بعضی از جن های خاص را فعال میسازه که سایتوکنین هایی که در راس ریشه ها تولید میشه سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه و همچنان برگ و ریشه نبات میشه و به سرعت رشد از یا میافزه که همچنان از سایتوکنین ها برای شادابی شاخه ها و گل ها و نگهداری میوه ها و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خانه ها استفاده میشه. بعد از شاگردان عزیز استفاده از اکسین است که شاگردان عزیز از اکسین ها که هسته هم اثرات متفاوتی دارن. چندین نوع اکسین به طور مصنوعی تهیه میشه که بر ریشه های نباتات سرعت نموی بیشتر میده و همچنان برای ریشه دار کردن قلمه ها به کار میره. در باغ های میوه اکسین مصنوعی را روی درختان میپاشن تا در انگام بهار با اکسین طبیعی یک جا تراکم کنه و باعث ریزش میوه های نارس شوه و میوه های باقی مانده خوبتر از حد معمول رشد کنه. که پاشیدن اکسین روی درختان در اواخر تابستان باعث میشه که میوه ها مدت زیادتر با درخت باقی بمانه و رشد بیشتری کنه و در فصل خزان و پیری نبات ریزش برگ ها و همچنان میوه ها را کنترل میکنه و از رشد جوانه های مولد شاخه جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیزی بود درس امروزیتان. خب میایم یک مرخی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل هشتم می باشه و موضوع درس امروزی ما عکس العمل های نباتات بود که نباتات نیست مقابل محرک ها عکس العمل نشان میده. که بعد از راجع به هورمون های نباتی صحبت های داشتیم، گفتیم که هورمون ها مواد کیمیایی هستن که در حیوانات هورمون ها معمولا توسط غده های مخصوص که به نام غدوات اندوکراین بود ساخته میشد، ولی برخلاف در نباتات امکان داره که محل تولید و اثر هورمون در عین نهایه باشه یا هم مستقیما از حجره به حجره از طریق انسجام منتقل شود. بعد از راجع به هورمون و نموی نباتات صحبت های داشتیم که رشد و نموی طبیعی که یک نبات بیشتر توسط هورمون ها تنظیم میشه که هورمون های نباتی را ما غالبا به دو گروه طبقه بندی کردیم که هورمون های محرک رشد و هورمون های مانع رشد. که هورمون های محرک رشد سه گروه مرکبات کیمیایی شامل ازی بود که اکسین ها بود، گبرین ها و سیکتونین ها بود. که بعد از راجع به اکسین ها صحبت کردیم که یکی از هورمون های نباتی است که طول شدن حجرات را تحریک میکنه، که طرف سایه ساقه که غنی از اکسین است نسبت به طرف دیگر از او بیشتر طول میشه. بعد از راجع به هورمون های مانع رشد صحبت های داشتیم که این هورمون ها برعکس هورمون های محرک رشد محرک رشد عمل میکنه، یعنی از رشد نموی نبات یا جلوگیری میکنه که یا وقتی که به مراحل انتهایی نموی نبات اختصاص داره و همچنان سرعت رشد و همچنان ساختن پروتئین و غیره را در شرایط نامساعد یا کنترل میکنه. که از این هورمون های مانع رشد ما دو نوشه خواندیم که ایتلین و ابسیزیک اسید بود. بعد از راجع به موارد استفاده از هورمون های نباتی در زراعت صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که استفاده از ایتلین میشد، استفاده از گبرلین میشد، استفاده از نینین و استفاده از اکسین میشد که در زراعت و همچنان در کشتزارها از یا خیلی استفاده میشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از درس امروزی شما میتونین که سوال ها را حل کنین. خب سوال اول، هورمون های نباتی را تشریح نمایید. سوال دوم، هورمون های محرک رشد را تشریح نمایید. و سوال آخر، هورمون های مانع رشد را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.
مهمان آزادی.
محترمه منیژه رامزی، بعد از تقدیم احترامات به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام بر شما جناب نظر صاحب و برای عزیزایی که شنوندی برنامه هستن، خوش باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
مثل همیشه از خود مهمان خواهش میکنم که اگر خودشان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی به زبان خود معرفی بکنن که در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات ابتداییشان چی بود و بدین منوال تا تحصیلات عالی. بعد از اون سوالا را داریم. کتاب شما هم در پیشروی ماست، امیال تا امرسانی نویسنده یک کتاب هم هستین، روی از اون صحبت میکنیم. بفرمایین.
من منیجر رومیزی هستم، در شهر کابل متولد شدیم. مکتب را در لیسه عالی آریانا به اتمام رساندیم. لیسانس و مستری خود از دانشکده روانشناسی دانشگاه کابل به دست آوردیم و فعلا هم دانشجوی مقطعی دکترا هستم به رشته مدیریت آموزشی و دانشگاه قاضی بکشور ترکیه شهر انقره. و در کنار این موارد و مسائل درس و تحصیل، از دوره مکتب، مصرف کارها و فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی و موارد رو مخصوصاً کار را با رادیو تلویزیون معارف افغانستان شروع کردم در دوره مکتب و پس از آن ادامه پیدا کرد. در ادامه از او هم مسئله چندین مسئله ها مثل یکی از مسئله مطالعات اقتصادی افغانستان ها در حرکت سفید، مسئله زنان برای انتخابات، انقسم مسئول مجله فانوس و بعضی کارها و فعالیت های دیگه. و مشخصا بعد از دوره لسانس ما به عنوان کادر علمی پذیرفته شدم و به دانشگاه کابل به عنوان استاد ایفای وظیفه کردیم. البته سال 2021 از طریق بورس رسمی دولت ترکیه با آمدم به کشور ترکیه و برای ادامه تحصیل یا مقطع دکترا اینجا و شرایط افغانستان تغییر کرد. و در مورد کتاب ها گفتن، کتاب جدمن پیش شما هست، کتاب افتمین کتاب است. قبل از آن کتاب ها و مقالات و موارد دیگه هم هست که هست. یعنی کارهای قبلی هست که این کتاب عطا امرسانی هم ادامه کارهای گذشته است.
بانو رامزی، در مورد دکترایتان به کدام درجه رسیدین؟
دکترا دفاع نکردیم، منی سمستر آمادگی دفاعیه را دارم به خیر. اما مراحلی که برای گرفتن دکترا به کشور ترکیه نسبت به کشور دیگه که متفاوت است، یک سال زبان است، بعد از اون در سر اکادمیک است یا 4 سمستر، بعد از اون یک سمستر آمادگی برای امتحان جامعه هست یا امو به اصطلاح انگلیسی کمپرهنسیو اگزام میگن امو، و بعد از اون هم طرح تحقیق یک سمستر، و بعد از اون هم 4 تیک تزیس ارائه میشه. و ما این 4 تیک ارائه کردیم و فعلا منتظر دفاعیه و کامنت های جوری و استاد راهنما و اینا هستم که بخیر برای دفاعیه آماده میشم. من قریب انشاءالله که دفاع خواهد کردیم. روی موضوعی هم که ما کار میکنم برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان است که نمیخوام اینوان مکمل اینجا توضیح بدم، ولی بحث ما بحث ایژوکیشن است و بحث برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان.
یکم روی مسائل تعلیم و تربیت در افغانستان از تجارتان اگر صحبت بکنین بر خانما، یعنی در سالهایی که شما درس خواندین تا چیت شرایط خوب بود نبود، چی فکر میکنین؟
من نظر صاحب سال 1996 زمان که دور اول طالب حاکمیت پیدا کرد در افغانستان، من سنف اول مکتب بودم، ولی متاسفانه مثل ده ها و صد ها دختر دیگه خانه نشین شدم و 5 سال در انتظار باز شدن دروازه مکتب سپری شد. و امروز درد دختر افغان را که از رفتن به مکتب دانشگاه معلوم از بیشتر از هر کسی دیگه درک میکنم، برای اینکه اگر در سن بسیار طفولیت یا کودکی هم قرار داشتیم ولی آرزو داشتیم باید دروازه مکتب باز شود، مثل برادرم که به مکتب میرفت باید من میرفتم و دری آرزو بودم. دوری طفولیت این مخصوصا که از سنف اول تا سنف شش است در حالت انتظار برای باستن در روزی مکتب بودش، ولی خوشبختانه در محیط فضای خانواده همی فرصت و همی امکانات وجود داشت. معلم خانگی بود که می آمد تدریس میکرد برای ما و برای خواهرای و برادر خورد من. بعد از سقوط اول طالب رفتم مثلا سنف 5 امتحان سویه دادم به سنف 6، یعنی عقب مونی نداشتم، ما دقل رفتم به مراوال عادی به سنف 6 شامل مکتب شدم و ادامه پیدا کرد. اما خیلی خوب بیاد دارم وقتی دروازه مکتب باز شد، کورسای زمستانی شروع شد، هنوز مای عمل نبود دروازه مکتب مکمل باز شد، ولی کورسای زمستانی دختر خانما دخترها بسیار شوق و ذوق علاقی بسیار خاص داشت همگی، و حتی فامیلایی که در گذشته دخترای خود اجازه نمیدادن مکتب برن، وقتی سال 2001 ما هم اجازه یافتن که برن به مکتب، و این اون شور و شوقی که در اون سال ایجاد شده بود نزد مردم، مثلا نزد دخترایی که مکتب میرفت، هیچ وقت فراموش نمیشه از ذهن من. زمستان بسیار سرد بود، در مکاتب بخاری شانده بودن و دخترها اونجا درس میخواندن و معلمین آمده بودن رضاکارانه تدریس میکردن و در انتظار باز شدن رسمی مکاتب برای ماه عمل برای نواختن زنگ مکتب بودن. بعد از اون دوره جمهوریت بدون شک مادری دوره مکتب برای ما رسانده مختم لسانس خود را مستری خود و زمینه و فرصت مساعد شد که دقل آمدیم به کشور ترکیه برای ادامه تحصیل. اینه هر کدامش مفکر میکنم دستاوردهای دوره 20 سال جمهوریت است که به هیچ نوع مایر فراموش کرده نمیتونیم، ولی متاسفانه به اون شکلی که باید استفاده میشد از جریان این 20 سال استفاده درست نشد. مثلا ما نتونستیم به معنای واقعیش چیزایی که ضرورت بود، مثلا سیستم آموزشی افغانستان نیاز به تغییر بسیار وسیع گسترده داشت، نیاز به داشت که باید یک معارف مردمی ایجاد میشد، مردم خود را در پروسه معارف دخیل می دانستند. سالی روی هم رفته حداقل دروازه مکتب و دانشگاه باز بود بوده. ولی متأسفانه در جریان این 4.5 سال یا 4 سال کم ما که از این موارد مسائل مرا کتاب تا هم ثانیه هم یادواری کردیم، همین دستاوردها به یک بارگی به عقب برگشت و همه دستاوردهای ما به باد فنا رفت و ما یعنی به صفر برگشتیم. و ضرورت است که اگر تغییر به وجود بیاید ما دوباره از صفر شروع بکنیم. ولی خوب است که به این جریان در کنار زنان دختران افغانستان باشیم، درس های آنلاین داشته باشیم، برنامه های آگاهی داشته باشیم، چرا که در دوره اول طالب برای ما این فرصت مساعد نبود، اینترنت نبود، ما یک تخته سیاه داشتیم برای تباشیر. اون هم یکی از مؤسساتی که درس های خانگی برای دختر خانم های راه میکرد، از امکاناتی که برادر ما داشت تخته سیاه و تباشیر و کتاب های مکتب از اینجا برای ما میآورد هر سال و ما درس میخواندیم. ولی وقتی ما به دانشگاه دوره لیسانس ما ختم شد، وقتی ما دوباره به تدریس شروع کردم، همون دختر خانمایی که سنف اول مکتب همراه ما سنفی بودن، اونا باقی ماندن، اون فرصت هم امکانات نداشتن، اونا پس دوباره دانشجوی ما شده بودن، محصل ما بودن در این دوره. دیگر دیل هاست مفکر میکنم ما هر چند سال بعد یک عقبگرد داریم در عرصه زنان در افغانستان و یک چالش بسیار بزرگ است و تا زمانی که مردم به خود آگاهی و بیداری نرسه شاید یه مقسم ادامه پیدا بکنه و به شرایط فیلی نصف نفوس جامعه شده مکتب و دانشگاه و چیزی وجود نداره و یک درد بزرگ است.
شما صحبت از مهاجرت کردین، آل در مهاجرت شما چی دستاورد داشتین؟ یعنی مهاجرت بر شما چی آورد یا چی از شما گرفت؟
مذکر میکنم مهاجرت برای هر فرد آخرین انتخاب است. یک آدم و مسکن و ماوای اصلی خود، فرصتای کاری خود، دستاوردهای خود، دوستای خود، خانواده خود، همه چیز را کنار میگذاره و میره به یک سرزمین دیگه و دوباره از نو شروع میکنم. که چی را گرفت بدون شک، من نمیگم مهاجرت یا این جریان 4 سال یا تغییر نظام در افغانستان، چیزایی را که از مردم افغانستان گرفت از ما هم گرفت، خانه ما را گرفت، وطن ما را گرفت از ما. و میگم شخصا من خود ما به عنوان کادر دانشگاه کابل فیزیک فر میکردم، ما وظیفه خود از دست دادیم، تمام امتیازات و امتیازات مادی و معنوی خود از دست دادیم و دیگه زمینه برگشتن تا که این گروه اکنون باشه وجود نداره. این خود از این مثلا وقتی ما امو خبر منفکی دست جمعی خانم‌ها رو وقتی چند ماه قبل شنیدم روحاً نارام بودم و هر بار یادم میاد ما تمام زندگی خود ازینه کردم برای اینکه باید ما دکترای خود بگیرم، دوباره برام قوی‌تر و قدرتمندتر در حضور نسل جوان خود قرار بگیرم، ولی متأسفانه هم از اینا رو از دست دادم. وی که چی دستاورد بدون شک، ما وقتی حتی اگر یک مسافرت کوتاه هم داشته باشیم، ما جهان از یک دید دیگه، از یک چشم‌انداز دیگه می‌بینیم. ما به یک دانشگاهی خوب ترکیه درس می‌خوانم، وقتی می‌بینم سیستم رو می‌بینم، رفتار استاد رو می‌بینم، سنفی های خود رو می‌بینم، آرامش روحی و روانی که اونا دارن، میتود های درس رو می‌بینم، همه چیز رو می‌بینم، میگم هی کاش پس دوباره وضعیت افغانستان حداقل نسبی یک حالتی باشه که ما بتونم این چیزایی که اینجا می‌آموزم اونا رو اونجا تطبیق بکنم. بدون شک دستاورد خود امی که آدم میایه 4 سال یا 5 سال در بیرون از کشور در کشور دیگه میآموزه، دوستای جدید پیدا میکنه، در یک محیط اکادمیک میباشه، بدون شک این دستاورد است. بر من شخصا دستاورد است. و در جریان این 4 سال در کنار از اینکه ما درس دکترا خود ادامه دادیم، از طریق برنامه های مختلف مثل اکادمی رهبری زنان، زنان و مدیریت زندگی، زنان و برنامه زندگی و انگیزه، اینا برنامه هایی بودن که از این آدرس ما در کنار زنان دختران افغانستان قرار گرفتیم. هفته یکی دو برنامه آنلاین برای زنان روی موضوعات آموزش، موضوعات روشنگری و این که چطور ما تفکر انتقادی رو بیاموزیم و بحث های روانشناختی، ایجاد انگیزه و این مسائل. تا هم در روز در کنار از اینا بودیم و فرصت شوم بیشتر در کنارشان باشم. این بر ما فکر میکنم یک دستاورد است. کنار از او در سال اولی که نظام سقوط کرد، من کتاب تاریخ معارف افغانستان رو تکمیل کردم. به ادامه از او کتاب سیاست آموزش پرورش یا سیاست تعلیم تربیه را ترکی ترجمه کردم به فارسی. این سال هم کتاب تا هم رسانی را رونمایی کردیم که من فکر میکنم تمام اما حقایق نگفته زنان افغانستان به او به عنوان یک ریسرچ تحقیق انعکاس داده شده. اینا هر کدام دستاورد ما فکر میکنم بوده و در کنار از هم چراغ کنفرانس های بین المللی به خاطر از یک صدای زنان و مردم افغانستان باشه و چیزایی را که آدم میآموزه در جریان این 4 سال بتانیم از این تجارب استفاده بکنیم برای این افغانستان. روی هم رفته حداقل در جریان این 4 سال به ادامه کارا و فعالیت های گذشته خود ادامه دادیم و امیدوار هستم که بعد از دفاعی دکترا قریب انشاءالله بتانم کارهای مفیدتری برای زنان دختران افغانستان انجام بده.
کدام یکی از ممالک دنیا بر افغانستان میتونه یک نمونه باشه که کارهایی که انجام شده از او استفاده شوه؟
مردم افغانستان همیشه تلاش نمی است که از مسیر تجارب بگذرن، حتی اگر او تجارب بسیار ناکام و ناموفق باشه. یادآوری کردن بسیار مشکل است که مردم بپذیرن. یعنی مثلا وقتی ما بحث بین مدنیت و بدویت وقتی که بحث بکنیم در کانسپت افغانستان، به این نتیجه می رسیم که طرفداران بدویت بسیار زیاد است نسبت به اینکه ما برای رشد و پویایی و مدنیت و پیشرفت و تکنولوژی و مسائل بریم به او سمت بریم. در کل ما بحث مطمئن از بزرگ شهرهای افغانستان مثل کابل و هرات و مزار اینا نیست، در کل هست همه افغانستان بحث ما در مورد از اینا هست. و یک چیز دیگه همی هست که مردم افغانستان درست هست مثلا تکنولوژی مود روز استفاده میکنن، ولی با دانش نوین مثلا تا زمانی که نصاب درسی ما یک نصاب درسی مدرن نباشه، ما به این نتیجه رسیدیم و به این باور رسیدیم که اصلا ما تغییر در سیستم افغانستان در کل در سطح افغانستان ما تغییر بوجود آورده نمیتونیم. مثلا ما شما بیاییم نصاب درسی زمان جمهوریت را بررسی بکنیم، ما حداقل یک نصاب مسئله محور و یک نصاب دانش محور و یک نصاب درسی حداقل شکل گرفته بود که همو بحث قدرت حل مسئله را در دانش آموز میتونست القا بکنه و ایجاد بکنه و بره به سمت پرسشگری و بالاخره خودش رشد بکنه و همو مسیر طی بکنه. ولی شما با یک نصاب درسی که در شرایط فعلی یک نصاب درسی مدرسه‌ای است و یک نصاب درسی است که درس‌های مدرن، درس‌های روز، سانس هم از او تا حد زیاد از او حذف شده و کوشش شده که درس‌های دینی بیشتر جایگزین شود. مثلا من با همکارای دانشگاه کابل خود به تماس هستم، کتاب‌های درسی را اونا اصلاح کردند. کمیسیون تشکیل شده وزارت اصلاح کلی کتاب‌های درسی را اصلاح کردند. باز اینجا مثلا گفته شده که حوادث طبیعی، باز اینا آمدن همی حوادث طبیعی را زیر خط کشیده گفته بودن که حوادث خدایی. شما ببینین وقتی که تفکر تا این دونه حاکم باشه، شما عطا اصطلاحات باید مطابق روز باشه، شما او را در کتاب درسیتان استفاده کردن تانین، این همی تکافی که شما گفتین یک اندازه مشکل از باید برازی زمینه سازی شده. و در قسمت ازی که کدام کشور میتونه بر ما یک مدل خوب باشه، من فکر میکنم که شخصا مثلا در قسمت قانون ساختن قوانین در افغانستان، انگیزم بعضی پالیسی ها، پلان ها، طرح ها بسیار از یک کافی بود در افغانستان. کشورهای مختلف آوردن، یک چهار تا متخصص از کشورهای مختلف آمدن، افغانهای ما شما دیاسپورا یا هم متخصصین همو کشور همکاری کردن آمدن. یعنی خود جامعه سنتی، ارزش ها، خواسته های مردم اینا یک هم آسیب شناسی نشد و هم نیاسنجی نشد. بدون از این آمدن این مسائل آماده کردن و این خواستن تطبیق بکنن. ولی این بار اگر ما بخواییم که یک افغانستان جدید برای روایت یک افغانستان جدید اگر کار شود، من فکر میکنم که کشورهای مختلف باید از نظر گذاشتن بشود. کشور هندوستان با نمو تعدد زبان و قوم و ای که یک نمونه دموکراسی است در دنیا، کشور ترکیه برازی که مثلا بحث دین از سیاست جداست، مردم آزادانه میتونه هر فکر ایده که داشته باشه انجام بده، ولی بحث حکومتش از بحث یعنی نظام سیاسی مکمل جدا هست از بحث دین، کاملا مردم راحت میتونه به زندگی خود ادامه بده. همینسم حتی کشورهای همسایه ما، حتی کشورهای همسایه ما مثل تاجیکستان و ایران، نمیخوام که داشت مثال بتم، حتی گاهی هم ایران میتونه که بعضی موارد مسائل نمونه خوب باشن. مثلا ایرانی که تحریم است ولی امروز قدرتمند است، امروز هیچ نیازی نداره تا حد امکان نیازش رفع میشه و با کشورهای بزرگ در رقابت است. از این لحاظ من فکر میکنم ما اشتباهاتی که در گذشته کردیم، ما در اول یادآوری کردیم، ما از مسیر تجربه میگذاریم، از مسیر دانش، از مسیر علم، از مسیر ریسرچ و تحقیق نمیگذاریم. حتی گفتمانهایی که امروز برگزار میشه، نشستهای کلانی که ما اشتراک میکنیم، اولویت بر نمو رهبر سنتی گذاشته داده میشه که امون نظر خود را بیان بکنه. بر منی که آمدیم به ایژوکیشن برای آموزش پرورش تحقیق کردیم، اول بر منی فرصت داده نمیشه، ما باید حق خود را بخواهیم، ما باید نظر خود را تئوریک یا نظری بیان بکنم، اینجا بگویم که نه، ما از این مسیر باید بگذاریم. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه اون تجارب ناموفق و ناکام در افغانستان اولویت داشته و مردم به او ارزش قائل بودن. از این لحاظ من فکر میکنم ما باز هم اگر ما حرفایم جمع میکنم، اگر در افغانستان بخوایم که تغییری وجود بیاید، ما یک نیاز به تغییرات آنی داریم، تغییرات فوری، یکی تغییرات مرحله قدم به قدم. در تغییرات آنی یا فوری ما باور داریم که ما میتونیم یک الگو یک کشور قرار بدیم، ترکیه باشه، هندوستان باشه، پاکستان باشه، تاجیکستان باشه یا هر کشور دیگه‌ای که از جنگ گذشته، مثل مثلا گرجستان، جورجیا، ویتنام، اینا میتونه نمونه‌ای باشه که اینا مثل افغانستان جنگای مشابه را سپری کردن، مثالای باشه که ما از اون استفاده بکنیم. ولی ما فکر میکنم ترکیبی باشه خوب است. مثلا ما از طفل پرورش میتیم، ما نمیتونیم با یک روش تربیتی او رو پرورش بدیم. همین قسم برای تغییر در افغانستان، تغییر مرحله‌ای که ما یادآوری کردم، در تغییر مرحله‌ای ما باید مطالعه بکنیم، ببینیم چیزای خوب از کشورهای مختلف بگیریم و بر خود این تغییر ایجاد بکنیم. ولی تغییر به یک شبه ایجاد شده نمیتونه که امروز مثلا جبهات جنگی، گروپ های فکری، دیاسپورای افغانستان انتظار ازی هستن که باز در افغانستان تغییر بیاد، با اینا برن یک شبه همه تغییر ایجاد بکنن. ما فکر میکنم هنوز هم دیر است، از این حال باید شروع شود. روی اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، آموزش، فرهنگ، تاریخ، هم از این مسائل موارد باید یعنی به عنوان یک استراتژی پلان در آینده افغانستان باید ساخته شود که همه مردم خودداری دخیل ببینن و این بتان اساسا یک الترناتیف و یک بدیل برای شرایط فعلی باشه. به غیر از او به امیر اول ادامه پیدا میکنه و یک نمونه که یک کشور ما نمونه موفق قرار بدهیم و ما به اساس پیش بریم، من فکر میکنم نتیجه نمیده. چرا؟ بخاطر اینکه در افغانستان اقوام مختلف است. مثلا ترکای افغانستان با یک فکر دیگه هستند، ازارای افغانستان با یک فکر دیگه، تاجیکا هم قسم، پشتونا هم قسم و اقوام خود کوچک دیگه که در اطراف ازی هست اونا هم چیز باشه که همه گی خود در او دخیل بدانه. و یک کار نمیگم دشوار، یک کاری است که زمان نیاز داره و نیاز به فکر متخصصین و دانشمندای خود افغانستان، نه ایک خارجی. من همیشه میگم تغییر که در افغانستان آمده فکر دیگرا بوده و تغییر نتانسته ثبات داشته باشه. برای اینکه تغییر با ثبات بتانیم بیاریم، باید خود افغانا باید در تغییر دخیل بسنیم باشه.
خلاصه مطلب به خاطر آمدن تغییرات در افغانستان یک مرکز یا مراکز مطالعات و اینستیتوت ها و از این قبیل مسائل چرا جور نمیشه؟ مثلا در دانشگاه ها یا در پوانتون ها مثلا استادها چرا نتانستن یک مرکز مطالعات جور بکنن، یعنی در هر ساحه کار بکنن، چندین استاد و بالاخره به یک نتیجه برسن؟ چه فکر میکنین؟
بسیار نقطه خوب اشاره کردین. اول در قسمت دیگه چرا مراکز این استیتوها اینا نتانستن موفق باشه در افغانستان و در قسمت ایجاد تغییر از این مسیر. خب در جریان 20 سال جمهوریت ما نتیجه گرفته نمیتونیم. تعداد زیاد از نهادهای مدنی، انجوها، همین قسم بعضی استیتوها و مراکز اینا ایجاد شده بود. ولی ما ایران منکر کرده نمیتونیم که در زیاد از اینا پروژهی بودن، مردمی نبودن، که مردم در او دخیل نبود، خواست مردم در او دخیل نبود. و دوباره وقتی برنامه تدبیق میشد مستفید شوندگان از او مشخص و معلوم نبود. یعنی ما این پروسه کشافت رشت توسر تلاش کردیم، از مرکز بریم به شهرها ببریم، به شهرهای دوردست افغانستان بریم، به اون دلیل ناکام شد، ناموفق بود. و اگر این بار تغییر بر افغانستان بیاییم، ما باید از کوچک شهرهای کوچک شروع بکنیم، بیاییم به این سمت، چرا که هم امکانات و امتیازها و فرصتها در بزرگ شهرها مثل پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان بوده. و من فکر میکنم برای این کار نیاز به یک برنامه است، باید یک برنامه جامعی که همه مردم خود رو دخیل بدانن باید به وجود بیاید. زمان برای تطبیق ازی باید مد نظر گرفته شود، یک محدوده زمانی که از کدام زمان تا کدام زمانی ما تطبیق بکنیم و نتیجه چی باید باشه. و بدون شک برای این کار یک بودجه هم لازم است که ما از اینا زیاد را در گذشته از دست داریم. و این که امی روشنفکرایی که شما یادآوری کردین، روشنفکرای افغانستان، من نمیفهم نزد مردم روشنفکر چی تعریفی داره، ولی امی یک تعداد مردم فکر میکنن که روشنفکری یعنی است که باید پوشش متفاوت داشته باشه، این روشنفکر است. یا مثلا فیمینستای افغانستان فکر میکنن که ما ایجاب یا دقل پوشش بسیار آزاد داشته باشیم، ما خیلی فیمینست هستیم. ایدئولوژی ها را به معنای واقعیش تعریف و تفهیم از او را و بالاخره تطبیق از او را به معنای واقعیش عملی نمیکنم. به این لحاظ است که من فکر میکنم وقتی یک نظام نیای ایدئولوژیک مثل طالب با عادل و نمو نکتایی پس میشه تبدیل میشه برای دستار، باز اگر مجاید نیای بازی تبدیل میشه برای کلای پکول، به این خاطر چرا که فکرشان دیشه ای نیست و مقتعی نظر به اقتضای زمان تغییر میخوره و پارچه پارچه هستند. مثلا ما که میریم مثلا به کنفرانس ها برنامه ها نشسته های کرام اینجا ما میبینیم، مثلا متوجه میشم که تقابل دیدگاه دو نسل چقدر زیاده. مثلا یک نسل قبل از ما چقدر دیدگاه ما رو نمیپذیره، ما چقدر دیدگاه از اونها رو نمیپذیریم. ما فکر میکنیم که همه کارا نسل نو است، کارا و فعالیت هایی که نسل گذشته هم کرده ما باید مدین از اونا باشیم، دیدازی که اشتباهات از اونا بیشتر است و ازیرش بین از اینا وجود نداره. یعنی خود اینی دیاسپورا افغانستان پارچه پارچه هست و در هر کشوری که هستن به اون حلقه خود تماس دارن و بسیار کلان و وسیع به سطح افغانستان به سطح دنیا بالاخره زمینای ساختن یک الटरनेटیو برای شرایط فعلی به وجود بیارن، اینا نمی ما خودم حداقل پیدا کردن نتونستم. در قسمت از اینکه گفتین باید اینا محکمه شوند، یک چیز از افغانستان بحث عدالت اجتماعی و عدالت انتقالی، اینا یک چیزی بوده که بی‌پاسخ باقی مانده. مثلا این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعضی کارها را انجام میداد، بسپاس بسته بود کارها را انجام داده نکنید، تطبیق کرده نکنید برنامه‌ای که باید در این زمینه میداشت. اگر وضعیت تغییر بکنه، من خودم شخصا باورمند به این هستم که رهبرهای سنتی افغانستان، کسایی که در نظام افغانستان دخیل بودن و سبب شدن که نظام جمهوریت سقوط بکنه، پایه‌های سقوط شوه، تمام از اینا باید محکمه شوند. من نام نمیبرم از اینا. و انی افراد تحصیل کرده افغانستان که امروز ما میبینیم یک گروپ لیبرالیسم میخواه، یکی دیگه تجزیه میخواه، مردم افغانستان حرف هم دیگه را نمیشنوند، بیشتر حرف میزنند. ما به این باور هستم که ما بیاییم زمینه یک گفتمان را ایجاد بکنیم، حرفای هم دیگه خود را بشنویم. حتی اونم کسی که افغانستان تجزیه میخواه چی دلیل داره و چرا ایره میخواه، امیر باید بشنویم. و اونی که فدرالیزم میخواه و اونی که پشتونستان میخواه، تمام از این باید شنیده شو و از مجموعه از این افکار و این نظریه و این تئوریایی که اینا مطرح میکنن، از مجموعه از یک چیز مشترک ساخته شده که در او همگی خود پیدا بکنن. ولی متاسفانه ما 4 سال و چند مورد از دست دادیم و ما فکر میکنم سالهای دیگر هم از دست میدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا پارچه پارچه هستن. ولی در کل من برای شرایط فعلی افغانستان زیاد امیدوار نیستم، برای روزهای نزدیک، برای ماهای نزدیک، حتی برای یکی دو سال که تغییر ایجاد شود. چرا؟ به خاطر اینکه اینمی قصه تحصیل کرده که شما یادآوری کردین، تعصب و تبعیض اینا دامن میزنن، در نشستای اینا کنار نمیایند، اونمو فضایی که در پارلمان افغانستان بود بوتل به هم وار میکردن، به اونمو شکل در نشستای بین المللی کلان هم برخورد میکنن. این اذیت کننده است و ما فکر میکنم به این سادگی اینا کنار هم نمیتونن جمع شوند تا اینکه به نتیجه برسن.
خب نظر شما را گرفتیم. ما همراه دکتر محمد تنها، استاد است در یکی از پوانتونای جرمنی، در مسئله هسته‌ای متخصص است که از او هم بحث داشتم این موضوعات. او هم تقریبا همی مسائل آخر که شما گفتین، بالاخره گفتن باید ما گوش کردن یاد بگیریم، یعنی یک دیالوگ یک باشه در بین روشن فکرها تحصیل یافته، هر کس باید صحبت کنه و مسائل بگوین و گوش کنن. اگر یکی میگن دوتا گوش کنن، شاید به این شکل بتانیم یک چیز شوه، یعنی به تفاوت نمانیم در مسائل، یعنی بحث شروع شوه بین تحصیل یافته ها، روشن فکرها.
ما باور ما این است که برای افغانستان خط کسایی که مدنیستن، حقوق بشریستن، جورنالیست هستن، بیس اکادمیک دارن، خط از اینا باید از اینمی برای سنتی افغانستان باید کاملا جدا باشد. چرا؟ بخاطر شما از احزاب سیاسی دوری کردین، اصلا در افغانستان احزاب سیاسی بدن بدنیش مطالعه بکنن، شکل و شمایل یک احزاب سیاسی که تمام اون میارا شرایط داشته باشن ندارن. شما 4 سال چند ماه میگذرن، حداقل یه احزاب سیاسی درست است که برای تغییر نظام یا شرایط نمیتونن مفید موثر واقع شوند، خودشان یک بار اضافی هستند بالای شانه های مردم، بالای اتمی گروه حاکم، یعنی به یک نحو مردم خوش نداره اینا رو، جدا از اینکه پیروای خود دارن او رو بر صحبت نمیتن. اینا حداقل اینمی متانت نداشتن که 10 دانه بورسیه تحصیلی را برای 10 دختر خانم از یک ولایت افغانستان زمینه سازی کنن، اونا رو ببرن به یک دانشگاه شامل بسازن. اینا نتونستن که در کنار مردم از طریق بعض اعلامیه ها باشن، اینا نتونستن که از این ثروت و داشته های خود استفاده بکنن، برای زلزله زده ها کمک بکنن، برای اون زن بیوی که دیگه نانوور خانواده نداره و خودشان وظیفه خود از داده برای یک ده خانم اینا کمک بکنن. اینا داشته های فکریشان اصلا به درد مردم نمیخوره. ما فکر میکنم داشته های مادی، یعنی ثروت بادآوردی که اینا دارن، اینا هم به درد مردم نخورد. اینمی 4 سال یا ادامه یعنی وضعیت اوج مشکلات و چالش های مردم افغانستان، اما اینا یک یک اینا در کنار مردم استفاده نشدن. و خوب است که نسل جوان و این مرکزهای مراکز یا سنترهایی که بر بعض دانشگاه و کشورهای مختلف ایجاد شده، روی گذشته افغانستان، چگونگی سقوط نظام و ملی افغانستان یا بعض تحقیقات انجام میتن. با من تا جایی که مطالعه دارم بعضی تحقیقات در این زمینه انجام شده، مخصوصا احزاب سیاسی افغانستان. چرا زنان در بدنی احزاب سیاسی افغانستان جایی نداشتند؟ در فلکی آخر یک زن می بردن، باز اینجا به عنوان نمونه استفاده می کردن. اینا موارد مسائلی است که مسکر می کنم هر قدر نوشته شود، هر قدر برنامه گرفته شود، هر قدر در موردش گفته شود، سطح آگاهی مردم بلند میره و برای آینده افغانستان، حداقل اگر این نسل ما و شما حداقل اگر نمیتونیم از آینده خوب افغانستان مستفید شیم، کارایی را که امروز میکنیم کسایی که در آینده هستن باید از او مستفید شوند، بفهمند که ما در چه قسم یک فضا قرار داشتیم، چه قسم شرایط و چطور اینا مردم افغانستان تنها ماندن و اگر در آینده حزب سیاسی ساخته میشه، مردم آگاهانه باید بره و او حزب عضویت بگیره. و این زمان امکان پذیر است که ما شما آگاهی سطح همون برنامه آگاهی خود بلندتر ببریم و مردم بفهمند که اینا در روز سخت مردم تنها گذاشتن.
خب بمی پیشنهاد آخر شما، میتونیم برنامه را به پایان برسانیم؟ اگر شما پیام خاصی دارن، اگر میخواین علاوه کنین بفرمایید.
خب ما خواهش ما از هموطنای ما خانواده عزیزمی است که در همچی یک شرایط دشوار و بحرانی در کنار زنان و دختران خود بمانند، برای اینکه مشکلات روانی افزایش پیدا کرده، بودن در خانه، نبود مکتب، نرفتن به ساحه کار، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگه است که پذیر ساخته. باید روحیات از اینا را مد نظر بگیرن و تلاش به این شده که اگر قل آموزش های بدیل، اگر آموزش های ازوری نیست، برای اینا زمین سازی شد و خانواده در هر حالت در کنار اینا بانه و این روزها پایان پیدا میکنن و امیدوار استم که اینا بتانن خود ثابت بکنن که در کنار زنان و دختران خود و خواهران خود استن.
بسیار زیاد تشکر محترمه منیجر رامزی.
تشکر از شما.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.